بسم الله الرحمن الرحیم. وصال او ز عمر جاودان به، خداوندا مرا آن ده که آن به. به شمشیرم زد و با کس نگفتم، که راز دوست از دشمن نهان به. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان علاقمند و همراه برنامه خوب معرفت، همچنان در خدمت استاد عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی هستیم و از خرمن علم و فضلشون بهره میبریم. همطور که استحضار دارید، بحث ما پیرامون مرگ و حیات بود که صحبت‌های خوبی داشتیم تا حالا و عزیزان راضی بودن، اونایی که گوش کردن و سوالاتی هم مطرح کردن و عزیزانی که این پرسش رو مطرح کردن که رابطه مرگ و حیات چیست؟ آیا ما قبل از این که بدانیم مرگ چیست، نباید بدانیم زندگی چیست؟ آیا موت همون پایان زندگی نیست؟ اگه ما زندگی رو خوب تعریف کنیم، مرگ هم مشخص میشه. سوال بسیار خوبی است. حضرت ملا صدرا در ذیل آیه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اینجا به این موضوع پرداخته و فرمودن که این عبارتش مضمونش من الان که موت همون ماهیت زندگی است. یعنی اگر ما نگاهی درست به پایان زندگی بکنیم، در واقع شاکله حیات ما رو تشکیل میدهد. یا به یه معنای یکی از بزرگان فرمود که اصلا زندگی همون سایه مرگه. یعنی اگر مرگ رو هدف پنداریم، در واقع حرکت همون سایه هدفی است که انسان انتخاب میکنه. اجازه فرمایید که بحث رو با همین سوال از محضر حضرت عالی شروع کنیم.
بله، بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که اشاره کردید بسیار نکته مهمی است، اینه که موت و حیات و زندگی و مرگ چون تقابل دارن، باید با درک معنی زندگی ما میتونیم بفهمیم که مرگ یعنی چی. و درک معنی مرگ میتونه به ما نشون بده که معنی زندگی چی. و اساسا یکی از مهمترین کارهایی که انسان، وظایف بزرگی که انسان به عهده داره، از جهت انسانی، انسان از اون جهت که انسان است، درک معنی زندگی است. من فکر کنم این از هر چیزی بر انسان مهمتر باشه. شاید قبلا اشاره کرده باشم به این مطلب. سقراط در 2500 سال پیش گفت که زندگی نسنجیده ارزش زیستن نداره. زندگی نسنجیده یعنی زندگی که آدم نفهمه یعنی چی. زندگی میکنه ولی نمیفهمه یعنی چی، در معنی زندگی فکر نمی کنه، اون یه ارزش زیستن نداره. البته بعضی از مخالفین سقراط که خیلی الهی فکر نمی کنن و خیلی پوزیتیویستی فکر می کنن، یه فیلسوف غربی که اسمش الان به خاطر ندارم، درست اومده در مقابل سخن جاودانه سقراط یه حرفی زده. سقراط میگه که زندگی نسنجیده ارزش زیستن نداره. اون میگه که بدون زیستن زندگی سنجیده نمیشود. شاید فکر کرده که مخالف سقراط میگه، ولی من میگم هر دوش درسته. این هر دو جمله مکمل یکدیگرن. البته انسان وقتی که نزید و زیستن نداشته باشه که سنجیدن نداره، اما حالا که زیست باید بسنج زیستن رو. سنجیدن زیستن یعنی چی؟ یعنی به معنی زندگی فکر کنه. یعنی بدون زندگی یعنی چی؟ من فکر کنم اصلا از امهات مسائله. یعنی شاید مدخل ورود به فلسفه به نظر من تر همین سواله. حالا بعضی فکر کنن که از فلسفه چیه، مسائل مهم فلسفه چیه، از چه راهی باید وارد فلسفه شد، چرا ما اصلا فلسفه میخوانی، مهمترین مسئلهش چیه. اینا خب بحثای زیادی شده. من اگه باشم خواهم گفت که مدخل ورود به تفکر، مدخل ورود به تفلسف و فلسفه. طرح همین مسئله است و پاسخ به این مسئله که زندگی یعنی چی. ما همه زندگی میکنیم، میزییم، زیست داریم، اما زیستن یعنی چی؟ اگه از خودمون بپرسیم که زیستن یعنی چی، خیلی چیزها رو خواهیم فهمید و خیلی مسئولیت ها به عهدمون خواهد آمد و بار زندگی به یه معنی سنگین‌تر خواهد شد و به یه معنی سبک‌تر. یعنی بار هستی سنگینیش معلوم میشه. ببین هستی باری داره. هستی یعنی زنده بودن، زندگی کردن. هستی من زندگی کرده منه. بار هستی من دیگه پیدا میکنه که من بدونم زیستن یعنی چی. آیا زیستن خوردن
یعنی
و خوابیدن؟
یعنی شما حیات و هستی میگیری یا حیات و زیستن؟
نه، زیستن غیر از حیات. بله، غیر از حیات. اون حیات یه معنی عام داره. زیستن انسان حیات ویژه است.
بله،
انسان حیات داره، زنده است. و هر موجودی زنده است. موجوداتی هم زندن. درخت هم زنده، زندگی نباتی
زندگی
داره. حیوان هم زنده، زندگی حیوان داره. حیاته. حیات در کل موجودات زنده هست. خب موجودات زنده زندن. نباتات زنده هستن. حیوانات زنده هستن. حیات دارن. انسان هم حیات داره. ولی انسان حیاتش یه معنی ویژه داره. یعنی حیات ویژه داره. زنده بودن انسان با زنده بودن یک درخت فرق داره. یک درخت باید تغذیه کنه، از آب و هوا زنده است دیگه، میوه میده و تو وقتی که هست هست. یه حیوان باید غرایزش ارضا بشه، یه غرایز حیوانی داره، غرایزش که ارضا شد این زنده است، این زیست حیوانی داره با ارضای غرایزش. اما حالا انسان باید ببینیم که برای زنده بودن باید چیکار بکنه. اینجا خیلی مسئله فرق داره. یه حیوان برای اینکه زندگی کنه باید غرایزش ارضا بشه، غرایز ارضا بشه، غرایز جنسیش ارضا بشه، شکمش، گرسنگیش رفع بشه، بله، شرایط حیات زیستی براش فراهم باشه، آب و غذا و محیطی که درش زیست بکنه، جنگلی، بیابانی، هر چیزی که متناسب ساختمان حیوانیشه. حالا یا دریاییه یا صحرایی، یا در خاک زندگی کنه، در بیابان زندگی، یا در دریا زندگی کنه. یه حیوان دریایی باید در آب، ماهی باید در آب زندگی کنه، خب زندگی میکنه دیگه، عرض کنم که، و کل حیوانات دریایی. خب انسان هم یه شرایط زیستی داره که اینو باید فراهم بشه، باید هوایی باشه، تنفس کنه، غذایی باشه، بخوره. در این حدی که حیوانات دارن، انسان هم نیازمند زندگی زیستی، محیط زیستی به اصطلاح، یعنی زندگی حیوانی انسان هم داره و نیازمند به این لوازمی که زندگی حیوانش تأمین میکنه نیازمند هست. اینو باید باشه. حالا پس از این که اینا هست، هنوز کافی نیست. یعنی کافی نیست که انسان فقط بخوره، نفس بکشه، غرایز جنسیش ارضا بشه و ها زندگی کنه. حالا تازه باید ببینه که من زندگی میکنه یعنی چی؟ رابطهش با انسانهای دیگه چه رابطه ایست؟ این معنی داره. رابطه حیوانات با یک دیگر یه رابطه تعاونیه، مثلا فرض کن جنسیه و امثال ذلک، چیز دیگه نیست. ولی رابطه انسان با انسانهای دیگه خیلی معانی داره. تنها یه رابطه داد و ستدی از نظر معاملات یا از رابطه جنسی نیست، یه روایت معنوی دیگه هم هست. رابطه انسان با محیطش چیه؟ انسان با محیط پیرامونش، با طبیعت رابطش انسان چیه؟ رابطه انسان با جهان چیه؟ رابطه انسان با خداوند چیه؟ این همه رابطه است. و رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با محیطش، این در جهان، با جهان یعنی، و رابطه انسان با خداوند. و اساساً حالا زندگی در این سه رابطه چه معنی داره؟ اینا خیلی مهمه. و آیا اگر شرایط زیستی من فراهم شد، مانند یه حیوان، یعنی غرایز حیوانی انسان تأمین شد، این برای یک زندگی انسانی کافی است؟ انسان دنبال معنی میگرده. انسان اگه معنی زندگیشو پیدا نکنه، زیست انسانی نداره. اونی که مهمه معنی زندگی است. یعنی انسان دنبال معنی است. اگر انسانی نتواند به زندگی خودش معنی بدهد، این زندگی نخواهد کرد و نمیتونه زندگی کنه. توجه کن چه عرض میکنم. یعنی معلوم نیست بتونه زندگی بکنه. منتهاش هر کسی به زندگی خودش یه معنی خاصی میده. انسان‌ها به زندگی خودشون معنی میدن، اما همه کس معنیش یکسانی. یعنی هر دو فردی ممکنه دو تا معنی برای زندگیش. از یکی کسی پرسید برای چی زندگی میکنه، میگه خب حالا میخوام که فرزندانی صالح تربیت کنم، عرض کنم میخوام فرض کنم فلان مقام برسم، ها یه مقاماتی در نظر داره، فلان استعدادم به قوه، اینا یه کسی دیگه ازش بپرسی که تو بر چه زندگی میکنی، یک ممکنه یک اهداف معنوی داشته باشی که ازت به ذهن اون طرف دیگه نگنجه. اون میگه برای لقاء الله، برای وصال حق، برای جاودانگی. حالا پرسی جاودانگی هم چه؟ حالا باید جاودانگی رو معنی بکنه. ولی هیچ انسانی نیست که یه معنی برای زندگی خودش در نظر نگیره. منتها معانی متفاوته. تفاوت این معانی چیه؟ به تفاوت میزان ادراکات انسان هاست. هر کسی بر حسب ادراکی که داره برای خودش یک معنی در زندگی میجوید. حالا بعضی ها مثلا مقامات دنیاوی میخواد. یه کسی میخواد تا حد مثلا ریاست جمهوری، سلطنت، نمیدونم هر چی هست، یعنی فرد اول کشورش بشه. این دیگه آخرین مقامی است که یه انسان جاه طلب یا انسانی که دارای همت بلند، حتی این همت بلند میخواد برای اینکه فرد اول مملکت برسه. خب میگه من میخوام اون بشم. ولی یه انسانی پیدا میشه مثل ابراهیم ادهم، یک مرتبه خب ولیعهده، پدرش سلطانه و این آماده است برای اینکه روی تخت سلطنت بشینه، یک مرتبه پشت پا میزنه به تخت و تاج و ملک و مملکت. اصلا این براش دیگه چیزی نیست، توجه فرمایید، اصلا چیزی براش نیست. بله نقش شده است که یکی از این عرفا ظاهرا شده ابراهیم ادهم باشه که دنبال صیدی میرفت، خواست صید رو شکار کنه. همونطور که تغییر میکرد صید رو که شکارش بکنه، یه صدایی به گوشش رسید که از زبان اون صید که خب ای صیاد، حالا تو ما رو شکار کردی، گیرم که شکار کردی و گوشت ما رو کباب کردی و خوردی، چه به تو میرسه؟ حالا فردا چه میکنی؟ آیا هدف تو از زندگی همین است که گوشت من کباب کنی و بخوری؟ این تمام هدف تو از زندگی؟ همین یه ندایی بود که گوش جانش شنید. حالا این ندا شاید همیشه هست ولی بعضی از گوش‌ها این ندا رو میشنوه که هدف زندگی چیست. همونجا ایستاد، اون سید رو رها کرد و برگشت و راه زندگیش عوض شد. بنابراین زندگی باید معنی بشه و شما چون فرمودین که مرگ و زندگی دو معنی متقابلن، تا ما معنی زندگی را ندانیم معنی مرگ رو نمیدانیم. زندگی برای چیست؟ من نیزیم برای این که غذا بخورم و غرایزم را ارضا بکنم، یا غذا میخورم و غرایزم را ارضا میکنم برای این که زندگی کنم؟ توجه کنید سوال من چیه؟ آیا غرایزم را ارضا میکنم به انواع مختلف تا زنده بمانم، یا برعکس زنده میمانم تا به ارضاء غرایز دست بیابم؟ نمیدونم پاسخ به این سوال را چگونه خواهم داد. اگر بگه نه من ارضاء غرایز میکنم برای اینکه زنده بمانم، سوال از اون میشود که برای چی زنده بمانی؟ دوباره باید خوب بگه که برای ارضای غرایز کنم بخورم. این که خب گفتیم دیگه، خب میخوری و ارضای غرایز میکنی برای اینکه زنده بمانی، حالا برای چی زنده بمانی؟ این پاسخی میخواد این سوال. و اینجاست که معنی زندگی در پاسخ به این سوال باید معلومش که من زنده میمانم، میمانم برای اینکه کسب کمال کنم. کسب کمال یعنی چه؟ در جلسه گذشته اشاره کردیم که کسب کمال رسیدن به آگاهیه. رسیدن به آگاهی چیست؟ جاودانگی است. و اگر انسان به این معنی برسه که من ارضای غرایز میکنم، شرایط زندگی رو فراهم میکنم که زنده بمانم، و بعد به خودش پاسخ بده که زنده میمانم برای چی؟ برای اینکه کامل شوم. و بعد به خودش پاسخ بده بعد که کمال یعنی چه و کامل میشوم یعنی چه، و بداند که کمال در چیست. کمال فربه شدن ظاهری نیست، چاق شدن نیست، تمام عالم رو مسخر کردن نیست. کمال اینه که به آگاهی برسی، آگاهی به هستی، تا برسه به آگاهی مطلق. اگر برسد به این مسئله که هدف زندگی رسیدن به آگاهی است، اون وقت مرگم براش معلوم میشه. اون وقت معلوم میشه که اگرم مرد، از این زندگی زیستی، از این زندگی حیوانی، از این زندگی نفس کشیدن است فقط رها شد، انسان با مردن آگاهی رو از دست نمیده. انسان اگر با آگاهی پیدا کرد، با حقیقت آگاهی یکی میشه. ببینین یه مسئله است که مردم فکر کنن آگاهی هم یه عارضه، فکر کنن آگاهی رنگه برای انسان، که حالا وقتی انسان مرد خب رنگش هم از دست میره، جسمش هم خاک میشه و فکر کنه خب آگاهی هم از دست میره. این یک اشتباه بزرگه. بله، انسان وقتی میمیره جسمش خاک میشه، خاک میشه، اصلا تبدیل میشه، سلولاش از بین، همه چیز از بین میره. اما یعنی آگاهی هم یه صفتی است که از بین میره. آگاهی صفت عارضی نیست، آگاهی با جان آدمی متحده. این مطلبی که صدر المطلحین و بسیاری از فیلسوفان دیگر ما، چه قبل از او و چه بعد از او، حتی زمان افلاطون کم و بیش به نوعی مطرح بوده، اتحاد عاقل و معقول، و در فلسفه صدر المطلحین به این مرحله میرسه که نه تنها اتحاد عاقل با معقول، بلکه اتحاد حاس با محسوس، اتحاد متخیل با متخیل، ارتباط واهمه با موهوم، و به طور کلی اتحاد مدرک با مدرک. اگر ما برسیم به این که مدرک و مدرک اتحاد وجودی داره و جان آدمی عین آگاهی میشه، اون وقت به این نتیجه خواهیم رسید که آگاهی نابود نمیشه. هیچ آگاهی هرگز نابود نمیشه. کسانی که فکر کنند آگاهی نابود میشه در اشتباه مطلقند. اصلا فکر نابود نمیشه، آگاهی همیشه هست. حتی در زندگی شما توجه کنید، اگه یه فکری به وجود آمد و مطرح شد در جامعه، ممکنه که مدت این فکر تحت شعاع قرار بگیره و مورد غفلت، ولی نابود نمیشه. فکر نابود نمیشه، چون هیولانی نیست، چون مادی نیست، اصلا به ذات، ادراک به ذات مجرده. چیزی که مجرده نابود نمیشه، و اگه انسان به آگاهی رسید، به آگاهی واقعی، این فنا ناپذیره. اون وقت اینجاست که مرگ، مرگ تنه، مرگ روان نیست، مرگ جان نیست، مرگ آگاهی نیست، مرگ آدمی. اگر حیات رو فهمید که رسیدن به آگاهی است، معنی حیاته، اون وقت میفهمه مرگ، مرگ تنه و مرگ آگاهی نیست، و آگاهی مرگ ندارد. اینجاست که در تحلیل معنی زندگی به معنی مرگ هم واقف میشه.
استاد، ما در جلسات پیش به دوستان گفتیم که ای انسان، تو موجود پاینده ابدی هستی، نیامده که بمیری، پس انسان نمیمیره. دوم این که گفتیم تو وارد یک زندگی میشوی، یعنی همون فضای حرکت پیوسته که از رود خروشان تره، وقفه هم نداره، یعنی انسان نباید درنگ کنه در این حرکت. سوم این که این مسیر تکامل توست، چون تو به قله‌هایی باید برسی که تا حالا ندیدی، و همین هدفگیری های او به سوی اون قله تکامل است که در او جاذبه ایجاد میکنه. یا تعبیر زیبای جناب ملا صدرا دارد که اگر انسان خوب اون قله را نگاه کنه، میبینه خودش تو اون قله هست. یعنی بعضی میگه ما برای چی خلق شدیم؟ آیا انسان خلق شد یا نه؟ حالا این بحثای دیگه ما درباره هدف آفرینش خواهیم کرد، فعلا تو این فضای بحثیم. اینجاست که اگر ما یه زندگی را تعریف کنیم که ما را از این مؤلفه های مهم حیات ما غافل بکنه، خب دیگه زندگی نیست. به قول مولوی، آزمودم مرگ من در زندگی است. یعنی این زندگی که ما از اون اهداف خارج، همطور حضرت علی فرمودی که انسان در فرض کن غرایز نفسانی خودش، خوردن و خوابیدن، مستغرق باشه، ندونه برای چی میخوره و چرا میخواد. اما اگر نه، آزمودن مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است، یعنی من باید مؤلفه های پایداری رو برای زندگی خودم که اصلا حقیقت من هم همانه است انتخاب بکنم. اینجاست که نگاه کردن به پایان زندگی هم معنی پیدا میکنه. این جناب ملا صدرا هدفش همه همینه، یعنی شما مرگ رو تصور نکنید یه چیزی هست شما رو خواهد گرفت، کل نفس ذائقه الموت، شما با همین مرگ تغذیه میکنید، یخرج الحی من المیت، دائما حیاتتون رو ایلاج و اخراج میکنید از دل همین موت. این لطایفی است بسیار زیبا که آمیختگی بین مرگ و حیات رو نشون میده. اینجاست که جناب ملا صدرا میاد عشق و معنی پیدا میکنه، میگه وقتی که شما اون جاذبه های اون قله را دیدی، این کشش در تو ایجاد میشه که نامش میشه عشق. توایز جز کشش کاری ندارن، حکیمان این کشش را عشق خوانند. یعنی ما چون همون بحث عقل و عشق هست، یعنی میشه ماهیت زندگی همون عشق. یعنی ما باید طوری بکنیم که اون عشق در ما متولد بشه، در زندگی ما بجوشه. جناب عالی، آیا البته من طرح سوال میذارم برای بعد از یک میان برنامه، چون بحث ما به اتمام رسید، حالا من مطرح خواهم کرد که انسان اگر میخواهن حرکتشون رو یا ماهیت زندگی خودشون رو تعریف بکنن، دقیقا باید به پایان کار نگاه بکنن که آغاز و انجامش یکی میشه از نگاه جناب حافظ. انشالله من بعد از این میان برنامه سوال رو خدمتون مطرح خواهم کرد. استاد، بحث به جای زیبایی رسیده بود راجع به این که ما در به دنبال تعریف زندگی هستیم، اون هم با توجه به معنی مرگ. یعنی ما میخواییم زندگی رو معنی بکنیم که او رو از دل مرگ استخراج بکنیم، با توجه به آیات و بحثایی که شده هست. اینجا یه نکته ظریفی دارد در کنار فرمایش جناب ملا صدرا، جناب مولویه که مراد از این که به مرگ نگاه بکنید همون چیزی که عرض کردیم، ما رو از در شرایطی که هستیم از دهش به پذیرش میکشاند. به این معنی نگاه بکنیم میبینیم که خود ما نه آغازمون رو میدانیم نه انجام خودمون رو میدانیم. اون چه از دریا به دریا می رود، که از همونجا آمد اونجا می رود. از سر کوه سیلهای تیز رو، و از تن ما جان عشق آمیز رو. یعنی باز روی نکته عشقه. اگر جناب مولوی همه هدف و تلاش انسان رو در زندگی می دونه که این حقیقت رو در خودش کشف کنه که از جای دیگر آمده است، باید به سوی اون حرکت بکنند که خود این احساس و ادراک جاذبه یا کششی به نام عشق را به وجود می آید. آیا جناب عالی این رو تکمیل میکنه یا اصلا تعریف دیگری دارید؟
بله، خب همینطور که عرض کردم، طبیعتاً انسان که بدون هدف نیست. اصلا امتیاز انسان بر سایر حیوانات اینه که هدف معین داره. انسان که بدون هدف نمیتونه حرکت بکنه. منتش همطور که اشاره شد، هدف ها همطور متفاوته به اندازه ادراکه، ولی این هدف افقی است که انسان به رویش گشوده شده. انسان افق داره. اصلا باز امتیاز انسان به سایر حیوانات اینه که افق داره، آفاق بلکه داره. حیوان افق نداره. این افق، افق فکره. یعنی شما به یه افق آینده که نگاه میکنی، خاصیت افق اینه که هرچه میری، هرچه نزدیکتر میری، باز این افق گشوده تر میشه، همچنین که فوری برسی تمام بشه. در یه افق شما هرچه میری به طرف اون افقی که در پیش روش شما گشوده شده است، باز این افق گشوده و گشوده تر میشه. و در واقع همون شرح صدریست که برای انسان پیش علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. شرح صدر هم معنیش همینه، یعنی افق گشوده و گشوده تر میشه. ولی سیر در این افق و رفتن به سمت این افق که اون هدف انسان رو تعیین میکنه، که لحظه به لحظه هدفهای نسبی هم تغییر میکنن، ولی یه هدف نهایی هست. یعنی این نسبی ها در پرتو یک نهایت معنی پیدا میکنه. این اشخاص که همه چیز نسبی میدونن، باید بدونن که اگر همه چیز نسبی شد، خود نسبی مطلق میشه. اصلا نسبی بودن در پرتو یک مطلق معنی داره، و اگه مطلق نداشته باشیم، نسبی هم بی‌معنی خواهد بود. بنابراین بله، اون کسانی که مرتب از نسبی بودن صحبت میکنن، باید ببینن که کاملا توجه داشته باشن. همواره نسبیت در پرتو یک مطلقی معنی پیدا میکنه. بله، و اگر مطلق نباشه، و خود نسبیت مطلق میشه. بنابراین همینطور که قبلا عرض کردم، اون هدف آگاهیه. البته آگاهی همیشه آگاهی به چیزیست. توجه کنی، کسی که از آگاهی صحبت میکنه باید بدونه که آگاهی به چیزی. حتی کسی که از دیدن صحبت میکنه باید بگه چی میبینم. نمیشه بگه من دیدم، اما اگه بپرسی چی دیدی، بگه نمیدونم چی بود. این حرف بیمعنیه. اگر شما میبینی، چیزی رو میبینی. یعنی نه فقط میبینی و نه چیزی رو. میبینم نه چیزی رو بیمعنیست، میبینم چیزی رو. اگر شما میدانی، چه چیز رو میدانی؟ میدانم چیزی را. این همون ذات اضافه بودن علمه که حکمای ما در سابقه گفتن علم در حقیقت ذات اضافه است. یعنی همیشه اضافه به چیزی داره، سوی داره و به چیزی متوجه. و امروز یا حس التفاتی، یعنی در دنیای مغرب زمین امروز تازه متوجه شدن که این حس التفاتیه، بهش میگن حس التفاتی، این حرف خوبی، حس التفاتی، اینتنشناله به اصطلاح، اصطلاح فرنگیش میگن اینتنشناله، یعنی همیشه به چیزی توجه داره، آگاهی به چیزی متوجهه. خب آگاهی انسان، خصلت انسان اینه که به هرچی که برسه، وقتی رسید اونو رها میکنه، میبینه این کمه. یعنی هیچ چیزی نیست که شما بهش برسی، البته ممکنه خیلی با سختی بهش برسی، با تلاش فراوان، شاید سالها تلاش کنی، ولی وقتی رسیدی پس از مدت عادی میشه برات، بعد یه چیز از این بهتر میخوای، دوباره حرکت میکنی، هی دوباره حرکت. این سر حرکت انسانه. به قول شاعر که یک شعر زیبایی سروده، میگه هر چه در این راه نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. این مثل یه بچه، یه بچه از پدرش مثلا یه پولی میخواد، حالا مثلا فرض کن 10 تومن پول بهش میده، خب راضی میره دومد. اگه یه بچه گفتن این کمه یه قدری و از راضی نه، اون خب 20 تومن میده، اگه به اونم راضی نه بیشتر میده. حالا این مثال عامیانه است دارم میزنم. ولی انسانی که همتش کوتاهه به چیزهای کم قانع میشه و این دیگه حرکتش ازش گرفته میشه. نقل شده است که نقل شده، حالا من سندشو نمیدونم کجاست، میگن که یکی عالمی از پسرش پرسید، اسم نبرم بهتره، البته میدونم خب نبرم، از پسرش پرسید که خودش از علمای بزرگ بود، از پسرش پرسید که تو چی کاره میخوای بشی، چه کسی میخوای بشی برای تحصیله؟ گفت پدرم توی عالم بزرگی، من میخوام مثل تو بشم. پدرش گفت که خاک بر سرت کن، من میخواستم امام جعفر صادق بشم، این شدم، حالا تو میخوای مثل من بشی که معلومه مثل من نمیشه، چیز کمتر بخواه. اینه که انسان به اون هدفی که میرسه میبینه کمه، باز فرا میره، همچنان میرود میرود، همچنان
همین میبینه کمه، این احساس به اون چیزه،
این حس تعالی جویی انسانه. این حس تعالی جستن،
اون جبلیه انسان.
بله، در فطرت انسان تعالی جستنه، تعالی یعنی هی بالا و بالاتر، هی بالا و میره تا برسه به جایی که غیر متناقض. عشق هم از همینجا پیدا میشه. ببین عاشق، چون بهشون از عشق هم صحبت کردیم، عاشق معشوق میخواد، یعنی بیقراره برای واصل شدن به معشوق، اصلا بیقراره، سینه چاکه که به معشوق برسه. ولی تجربه نشون داده که عشاق وقتی سینه چاکند و حرفای خوب میزنند و آتش به عالم میزنند و قوقا در عالم در میافکنند که در هجرانند، عاشق وقتی رسید به معشوق پس از مدتی دیگه خیلی عادی میشه، دیگه تقریبا میگه خب حالا این اون نبود. به قول خود مولانا میگه صورتش برجاست، این سیریز چیست، عاشقا واجو که معشوق تو کیست. این مولانا است، همین شاعر زمان خودمون مرحوم شهریار تبریزی هم در یه شعر زیبایی، در یه غزلی گفته که به معشوقش خطاب میکنه، به معشوقش میگه در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم، عاشق نمیشوی که ببینی چه میکشم. میگه من هم وقتم که میرسم وصل به معشوق داره، هم وقتم در آتشه، یه چیزی میخواد که اون دیگه تن این معشوق نی، اون تا حالا فکر میکرد تن معشوقه، بعد حالا ببینه یه چیزی فراتره. همین عشقه که مقدم عشق حقیقی میشه. عشاقی که به این مرحله از عشق میرسن، از عشق مجازی عبور میکنن و به عشق حقیقی میرسن، یا از عشق بشری به عشق الهی برسن، یعنی میرسه بینه اون چیز نیست که میخواست، یه چیز دیگه میخواد، ای بالا و بالاتر. به هر صورت انسان همیشه، ببینید یه حالی مقوله هست که من بهش اشاره کنم، انسان هم بودن است هم داشتن، انسان هست و دارد، دو مقوله بودن و داشتن، دو تا مقوله است. انسان یه بودن است که میگه من هستم، یه داشتن است. همه انسان ها چیزی دارن. شما انسانی رو میشناسی که حس کنه هیچی نداره، حداقل لباسشو پوشیده، حداقل کفششو داره، حداقل این زمینی که روش وایساده میگه اینجا این جای من است، داشتن. حالا انسان داشتنها رو و بودن خودش، این دوتا مقوله رو با هم ارتباط داره، البته اگر نبود که داشتن نداشت، و چون دارد هست، اگر نبود که داشتن من نداشت. ولی به داشتنهای خودش راضی نیست، و اگر به داشتنهای خودش راضی نیست، میگه کمه، میگه کمه، هرچی داره میگه که بازم میخوای، میگه بعده این کمه، یه چیز دیگه هم بده، میره بالا. چون به داشتنها ناراضیه، به بودن خودشم ناراضیه در این مرحله. چون به داشتن ناراضیه، بودن خود را در این مرحله نیز ازش ناراضیه. میگه حالا که من یه چیز دیگری میخوام غیر از اونه که دارم،
چرا باشم؟
خب پس بودن منم یه چیز دیگه است غیر از این که حالا هستم. و همینطور به موازات داشتنها که یه چیز بیشتری میخواهد داشته باشد،
بودن میخواهد،
بودن هم یه تعالی پیدا میکنه. یعنی بودن با داشتن به قول فرنگی تو هف و تو بی، اینا با هم به موازات هم دارن هی پیش میرن و این حد یقف نداره. و یکی از تفاوت‌های انسان، نه با حیوانات که با همه موجودات، باید بگم اینجا باید دیگه با همه موجودات، حتی با ملائکه اینجا حق دارم مقایسه کنم. ببین فرشتگان، حد یقف دارند، یعنی هر کسی در یه مرتبه ای هست، من هم رکع و من هم سجد در عبارات اسلامی ما هست. بعضشون مثلا فرشتگانی هستن که همیشه الالعبد در حال رکوعن، فرشتگانی هستن الالعبد در حال سجودن. اون کسی که همیشه در حال رکوعه طعم سجود رو نچشیده، اون کسی که همیشه در حال سجوده طعم رکوع رو نچشیده، اون فرشته‌ای که همیشه در حال قعود قیام رو نمیدونه، اون فرشته‌ای که همیشه در قیام قعود رو نمیدونه. هر فرشته یه مقامی داره و ما منا الا و له مقام معلوم، یه مقام معین داره که تجاوز نمید. ولی انسان هم رکوع و
قیام
است، سجدتن و قیام است، هم قیام داره هم قعود، هم رکوع داره هم سجود، همه طعم سجود رو میچشد و هم طعم رکوع رو، و همطور هر مرحله رو طی میکنه و طعم اون مرحله رو میچشه و مراحل طی میکنه. حد یقف و ایستایی، ایستایی نداره و با این داشتنها بودنش هم عوض میشه، و این تفاوت انسانی با همه موجودات. و زندگی اینه، و اگر این زندگی هست، مرگ و حیات در هم تنیدند. آقای لاریجانی ببین، مرحله به مرحله، از یه مرحله به مرحله دیگر، در واقع موت این مرحله است، به مرحله دیگر رسیدن حیاته، و دو مرتبه از این مرحله عبور کردن موت این مرحله است به حیات دیگر. و همچنون این جریان تقریبا به طور مکرر اشاره کردیم، موت و حیات رو به این ترتیب ما یه حالت دیالکتیکی باید بهش بدیم، دیالکتیکی که تز و آنتیتز و سنتز داره در واقع، و هر سنتزی دو مرتبه مقدمه است برای آنتیتز، و دو مرتبه از اون آنتیتز یه سنتز دیگر، و هر سنتزی دو مرتبه مقدمه است برای آنتیتز و هاکذا. و همه این تعالی ها هم دو مرتبه، بازگردم به سخن اولم، در آگاهی انجام میشه. یعنی اگر آگاهی نباشه، تکامل جسمانی، تحول جسمانی بدون آگاهی اصلا کمال نیست. و در یک کلمه خلاصه کنم، کمال رسیدن به آگاهی و آگاهی بیشتر، و هرچه آگاهی بیشتر تبع آگاهی مطلق.
بله استاد، جناب ملا صدر را بر اساس نوع نگاه، همونطور که در آغاز سخن عرض کردم، به پایان حیات، سه نوع پایان رو اینجا بیان میکنه. یه ده انسان ها همین زندگی معمولی دارن مثل من، مثلا میخورن، میخوابن، کار میکنن، به تعبیر جناب شیخ اشراق هر روزشون تکرار دیروز، یعنی یک روز رو هی تکرار میکنن، و اینها خب لیغزا عجل و مسمى، اینا عجل مسمى دارن، یعنی پیمانشون پر میشه و خدا اونها را سمه الیه مرجع کن. یه ده نه، پایانشون موت ارادی یا اختیاریه. موت که ما عرض کردیم که همون تو که طبیعی فرمودی، در واقع میشه یه پلی هست که ما رو این مراحل عبور میده، از این مرحله همون تز و آنتزیز که فرمودی. موت ارادی رو تعریف میکنه، حالا من از شما هم سوال خواهم کرد. موت ارادی اینی که انسان از هر چه تعلقات غیر خدا رو از خودش دور کنه، اونجا دیگه حیات در حیاته، اصلا دیگه مرگ ندی پیدا نمی، اون چیزی که عرفا دنبالشن همین دیگه. یه پایانی هم هست که معنی شهادته، که بحث شاهد و شهید که در عرفان هم مطرحه و ارتباطش با ادراکات شهودی چیه، اینجا خیلی در واقع عرفان نمایی جناب ملصدر رو می تو این فرازها ما ببینیم. ما با بحث پیرامون این سه موت این بحث رو انشالله ببندیم تا انشالله وارد مقوله معاد بشیم. اگرچه فرصت این جلسه به ما اجازه نمیده، حداقل اون نوع اولش رو صحبت بکنیم که اصلا اجل مسما یعنی چه. اینجا خب بحث جبر اختیار باز پیش میاد که آیا انسان وقتی که اجل مسما داره، لیؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، یعنی چه؟ به محض اینکه اون اجل فرا برسه، یعنی پیمانه پر بشه، اینجا اولین مرگ رو ما یه مقدار صحبت بکنیم تا انشالله مرگ ارادی و شهادت رو بذاریم برای جلسه بعد.
خب همونطور که شما اشاره کردین، مرگ طبیعی است، همون عجل مسمى مرگ طبیعی است. هر موجودی به حسب اقتضای طبیعتش یه عمدی داره، عمد معین. عجل همون عمده، همون عجل یعنی مدت، یه مدتی داره هر موجودی. این تنها به انسان وابسته نیست، موجودات طبیعی منظورمه، حالا مجردات بحث دیگه است. موجودات طبیعی در این عالم طبیعت هر کدوم یه مدت دارن، عجل یعنی هم مدت، عجل منبود، عجل مقصور، در فاصله. به قول شما تعبیر درستش همین که پیمانش پر میشه. به قول شما هر پیرزنی مرگ طبیعی دارد، همه کس مرگ طبیعی داره. همین مرگ های تصادفی هم طبیعیه به یه معنی. بله، گفت که ما لیس موزونن لبعض من نقم ففی نظام الکلی کلو مهم. عجل به اصطلاح معلق یا عجل محتوم، تصادفات هم به یه معنی در نظام آفرینش معلوم بوده که این در اینجا تصادف میکنه و میمیره. اینا رو ما همه عجل طبیعی میدونیم، هرچند احترامی باشه. حالا طبیعی اینه که در بستر مرگ میمیره، مثلا کسی که به تصادف مرد میگن که این مثلا طبیعی نبوده، اونم به یک معنی خاص طبیعیه. منتش وقتی که اونو در رخت خواب میاد به خونسات به خودش میسنجن و استعداد بدنش، میگن حالا استعداد بدنش به پایان رسیده. اونی که ما میگیم تصادفات هم به یه معنی طبیعی اینه که در کل نظام وقتی میسنجیم، در کل این فعل و انفعالات که در نظام آفرینش بوده، این در اینجا این تصادف باید میشده و حالا مرده. این یه عجلی است که خب برای همه موجودات هست. اما شما به دو نوع مرگ دیگری اشاره کردید که مهمه، مرگ اختیاری. مرگ اختیاری خیلی حرف مهمیه که تمام تعلیمات عرفا و سخنان عرفا بر حول این محور میچرخه. یعنی عارف رو مرگ طبیعی خیلی حساب نمی‌کنه. خب مرگ طبیعی به موقع خودش میاد، هر کسی پیمانش به قول شما پر میشه. اما عارف از مرگ صحبت میکنه که اختیاریه، مرگی که به اختیار میرد مرد است. یعنی چه مرگ اختیاری؟ خب توضیح باید بدیم که مرگ اختیاری یعنی رها شدن از انواع تعلقات. ببینید انسان در زندگی طبیعی، همین در زندگی زیستی که در این عالم زندگی میکنه، انواع تعلقات داره. این حداقل تعلقش به زمان خودشه، به مکان خودشه، به خانه خودشه، زن و بچهشه، به غذای خودشه، به اونجوری که معنوسه، یه چیزایی رو به عاداتش، به اونه که باش انس داره. چون انسان به یه چیز که انس گرفت ترک اون
مشکل
خیلی سخته. بعد با لباس خودش، با خانه خودش، با باغ، با هر چیز که داره انس میگه انسان، با اتومبیل خودش یا انس انسان داره. این انس و حد اقل انسه، تعلقات دیگه هم انسان داره. حالا تعلقاتش که اگه بخواد خواسته های نفسانیش رو ارضا بکنه، خیلی چیزا رو میخواد. یه خواسته هایی داره که هنوز برآورده نشده، اینا که باش معنوسه، ایناست که در اختیارشه. اما یه خواسته هایی هم داره که به اونام تعلق داره ولی هنوز به دستش نیومده، در آرزوشه. یعنی وابسته با آرزوی خودش، وابسته است، تعلق داره با آرزوش که من فلان مقام رو در آینده پیدا میکنم، میکوشه به فلان مقام. این همه تعلقات انسانه. عارف میکوشد که از این تعلقات رها بشه. حالا ممکن در اینجا سوال بشه که خب عارف وقتی از این تعلقات میخواد رهایی پیدا کنه، در خلاء میخواد زندگی کنه؟ چون ترک هر تعلقی یه ترکه، یه سلبه. آیا چیزی به جای اون سلب نباشه که خلاء میشه؟ اگر چنین چه همه تعلقات رو ترک کنی شما، انسان منهای هر گونه تعلق چی باقی مونه؟ خب یک کسی بگه هیچ. خلع نه تنها در عالم طبیعت محاله، در کل هستی محاله. خلع یعنی یه فضایی، حالا این فضا چه مادی باشه چه معنوی، که هیچی توش نباشه. یه چنین چیزی از نظر فلسفی محاله. حالا بعد نیست اینجا من یه شوخی بکنم با رفع خستگی. حکما بحث کردن که خلع یعنی یه فضایی که هیچی نداشته باشه، خالی محض باشه، میگن محاله. حالا امروزی بعضی گفتن نه محال نیست، ولی هم امروزی هم حالا فهمیدن باز که محاله. حالا ممکنه مثلا در یه فضای هوا میگن نباشه، خب پس هیچی توش نی، ولی هوا نمیشه نه، رقیق میشه که هوا رو، ولی هیچی نباشه نمیشه. اصلا خلع یعنی هیچی نباشه ولی یه فضا باشه، این شدنی نیست. یه شاعری رندی کرده در مقابل حکما، خواسته سر به سر حکما بذاره، میگه چرا این حکما میگن که خلع محاله؟ واقعا یه شعر گفته، میگه اون کس که خلع گفت محال است کجاست؟ اون کس که خلع گفت محال است کجاست؟ تا کیسه من بیند و گوید که بجاست. خب این شوخی بوده، میخواد بگه کیسه من خالیه، ولی نه، کیسه این شاعرم خالی نیست. حالا خالی از پول هست، ولی خالی از هوا نیست. ها؟ یه خالی از هوا هم هست، پر از هواست، اگرچه خالی از پوله. به هر صورت خلع نیست. عارف وقت که ترک تعلق میکنه یعنی خلع میخواد بره، هیچی توش نباشه، این محاله. هر ترک تعلق یه چیز دیگه بهتر توش میاد. توجه نکردی؟ اگر شما از تعلقات دونپایه، فرومایه و پایین رتبه ترک تعلق کردی، یه چیزی بالاتر جاش میاد. یعنی عرفا از تعلقات میکوشن که رهایی پیدا کنن، از هر قید میخوان رها بشن تا به مطلق برسن. عالم پر است از حقیقت، عالم مملو از حقیقته. اینو ما نمیبینیم، ببین چشم ظاهر بینه ما حقیقت رو نمیبینه. عالم پر از حقه، عالم پر از صدای حقه، عالم پر از زیبایی حقیقته. به هر اندازه که شما بتوانی ترک تعلق کنی، موت ارادی اینه، دارم موت ارادی رو معنی میکنم، با اراده، با آگاهی، با اختیار، یه چیزی که دون مایه است و فرون مایه است، اینو از دست بدی یه چیز بالاتر به دست میاری.
خیلی ممنون استاد. وقت جلسه،
وقت جلسه پایانه.
البته بحث راجع به موت ارادی و شهادت میذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. ولی در مورد عجل مسمو خیلی زیبا فرمودید، همون عجل، همون موت طبیعی انسان است که علامه سید حیدر عاملی من تعریف قشنگی داره، میگوید که اون عجل یا پیمانه همون استعداد و توانمندی است که در وجود یک انسان است. یه روزی تمام میشه. چرا ما آدم پیر میگیم آخه این دیگه چیزی از عمرش نمونده؟ چون میدونیم که اون پیمانش، همون استعدادش داره تمام میشه برای زندگی کردن. حالا اینا ما همونطور که فرمودید واقعا با تصادف هست که ما این بین خودمون میشکنیم، اونم میشه مرگ طبیعی. خیلی زیبا فرمودید. به نظر من مرگ طبیعی خیلی زیبا استاد فرمودن. ان شاءالله باز بحث مرگ ارادی یا موت قبلا تموت عرفا و شهادت رو در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. عجب از وفای جانان که عنایتی نفرمود، نه به نامه ای پیامی نه به خامه ای سلامی. به کجا برم شکایت، به که گویم این حکایت، که لبت حیات ما بود و نداشتی دوامی. تا برنامه دیگر و دیداری دیگر با شما عزیزان، همه شما رو خدای بزرگ میسپاریم به اتفاق استاد عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.